الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جسم انسان مانند جسم دیگر موجودات زنده از عناصر مادی آفریده شده. هر کجا در قرآن راجع به آفرینش انسان از عناصر مادی سخن به میان آمده، کلمه بشر به کار گرفته شده. اما هر کجا که خطاب به این موجود به عنوان موجود عاقل، مکلف، مختار، دارنده روح و دارنده زمینهای معنویت به میان آمده، تعبیر انسان. خود شما آیاتی که کلمه بشر در آن به کار رفته و انسان رو می توانید ملاحظه کنید که این تفاوت‌های اساسی بین جنبه انسان بودن انسان و بشر بودن بشر وجود داره. اینم که در قرآن به پیغمبر فرمود به مردم بگو قل انا بشرون مثلکم، این در پاسخ یاوگوهای مشرکین، یاوگویی های مشرکین مکه بود که اگر این پیغمبر بود باید یه فرشته بود، بعد از عالم بالا بود نه از جنس ما، که فرمود من از نظر خلقت مادی و ظاهری و بدنی بشری مثل شما هستم، اما امتیاز من بر شما اینه که مقام انسانیت من در اوجیست که گیرنده وحیم، یوها الیه، وحیم هم اینه که به شما از جانب آفرینندم بگم خدای شما، معبود شما، فقط و فقط خدای یکتا و یگانه است. شما هر چی معبود برای خودتون علم کردین پوچ پوکه، باطله. هیچ کاری از دست این معبودهای باطل برای شما بر نمیاد. روز قیامت هم شما رو تنها میذارن و از شما اعلام بیزاری میکنن. بنابراین مسئله جسم ما و بشریت ما دفترش برای ما باید بسته باشه، چون درباره بدن بشر، سلولهای بدن، پوست بدن، اعضای بدن، خون بدن، رگ و پی بدن، با تحقیقات خیلی مفصل صدها کتاب نوشته شده و سفارشی هم که به ما در رابطه با بدن انبیا و غیر انبیا می کنن اینه: از خوردن اون چه که براتون ضرر داره کنارگیری کنید، خوردنش به معنویتتون لطمه میزنه کنارگیری کنید، مال غصب و رشوه و ربا و مال گرفته شده به ظلم و مال یتیم و اینا رو جزء ساختمان بدنتون نکنید. و در یک کلمه میگن بهداشت جسم و روان جسم رو رعایت کنید. این سفارش از زمان آدم شده تا الان که حالا نهاد عریض و طویل جهانی درست کردن به نام بهداشت جهانی. 90% رشته های طب هم در ارتباط با بدنه. پس ما خیلی دنبال بدن با این راهنمایی هایی که به ما کردن نباید بریم و در بدن هم باید متمرکز نشیم. ما باید به این بدن به عنوان یه مرکب نگاه بکنیم، بریم سراغ راکب این مرکب. بدن یقیناً بدن حیوانیه. یقیناً این حیوان با یه مقدار آب و یه مقدار خوراک و یه مقدار میوه و یه مقدار لباس و یه مسکن کارش اداره است. بیش از حد خودش اگر بخوایم بهش توجه بکنیم، مثلا یه 500 میلیارد دلار برای بدن پول جمع بکن، یه خونه 30,000 متری برای این بدن با قیمت امروز براش بخری، یه ماشین بالای 1 میلیارد تومان برای این بدن بخری، گرونترین لباس رو بریم خیابون شانزلیزه پاریس و گرونترین کفشو براش بخریم، کار 100% غلط. یه حیوان و یه مرکب چقدر باید خرجش بشه؟ چقدر؟ یه دو سه تا قطعه ناب براتون نقل کنم. دو سه شب میخوام یه روایت بسیار مهمی که اغلبتون نشنیدین بخونم و یه قطعه از زندگی یک انسان به تمام معنا، انسان به تمام معنا. ولی حالا این قطعه مقدماتی رو براتون بگم. اونایی که با حوزه های علمیه شیعه آشنام، که بعضیاتون آشنایین، میدونن در این 200 ساله اخیر عالمی، مدرسی، پهلوان دانشی، نمونه آخون ملا واقعا چه انسان هایی اومدن. سه من میخوام زندگی اینا رو بگم یا اسمشون رو ببرم درمونده میشم، چون خودم هم روحانی هم. خودم با اونا میخوام مقایسه بکنم، میبینم هیچو میخوام با یه عدد بی نهایت مقایسه بکنم. خب میمونه آدم. نمونه آخون ملا محمد کاظم خراسانی نیومده. من چند تا از شاگردای درسشو بگم که شما به دورنمایی از دانش او و علم او و شاگرد پروری او و نفس او آشنا بشین. ببینم چه تعدادیشونو یادم میاد. یا آیت الله العظما میگم به احترام شاگردا، بعد اسمشونو میبرم. آیات عظام الهی، آقای بروجردی، آسه جمال دین گلپایگانی، آسد محمود شاهرودی، مرجع بسیار بزرگ شیعه در نجف، آسد عبدالهادی شیرازی، آسد محمد تقی خونساری صاحب دعای باران در قحطی قم و اومدن باران، آسد احمد خونساری، آشخ محمد امامی گمنام کم نظیر. اینا نمونه های شاگردای آخون بودن. چه هر کدام اینا، هر کدومشون از بزرگترین مراجع و فقهای شیعه در این 100 سال، 150 ساله اخیر. در احوالاتش نوش نوشته بیشتر ایام درس بالای 700 مجتهد جامع و شرائط به عنوان شاگرد پای درسش. ما نداشتیم نمونه این درس رو و نمونه ایشون رو. روزی نیست که در حوزه های علمیه شیعه از شنبه تا پنجشنبه اسم ایشون و افکار و نظریاتش تو درسا گفته نشه. اصل روزی نیست. این سلطان علم، سلطان معنا، سلطان عبادت، سلطان پرورش شاگردانی که همه مرجع کل بودن، در نجف در یه خانه زندگی میکرد. صد متر نبود اون خانه، تیر چوبی کاگلی تا آخر اون. گونی گونی هم پول سهم امام براش می اومد. یه بار فکر نکنم تا روز مرگش نگاه به این پولا کرده باشه. یه بار بعدن من چقدر خرج داره برادرانم، خواهرانم، خواهرانم برای زینت بدن به شوهرانتون که قدرت مالی بالا ندارن فشار نیارین. قیامت تحت مضیقه قرار میگیرین. بذارید گلوبندای چند صد میلیون تومانی رو بیخبران از خدا به گلو بندازن. گوشواره های چندین میلیون و انگشتر الماس صد میلیون و عروسی گرفتن برای دخترها و بله برون گرفتن تو هتل‌ها بالای 200 میلیون 300 میلیون پولو بذارید دیگران بگیرن برن جهنم. شما فشار نیارید به مردان. و شما مردا برای خرج بدنتون وارد هیچ حرامی نشید، چون نمیارزه. اگه بدن ارزش داشت خب آدم میرفت دنبالش. نمیارزه. هم منبر درس اومد پایین، یه تاجر بغدادی مقلد ایشون یه بسته هدیه برای ایشون بود. گوه آقا یه دونه عباس همین بر نگردون، یه دونه عبا تو این بسته تو این بخچه هیچی دیگه، یه عبا من از بغداد خریدم با پول حلالم خرید، هدیه میخوام. فرمود بزرز دست در نکنه، تشکر میکنه. تاجر خداحافظی کرد رفت. عبا رو نزوش زیر بغلش بره خونه واکنه. همونجا پای منبر که دست تموم شده بود فرمود به یکی از شاگردانش درار ببینیم چیه. درو بود نگاه کن، بافتش رو نگاه کن. درسش هم نزدیک بازار نجف بود، یعنی ده قدمی بازار. شاگردش گفت عبا رو برده ببر بازار، به یه عبا فروش بگو این عبا رو برای آخوند خراسانی هدیه او بردم، این عبا رو من اگه بخوام عوض بکنم و چند تا عبای معمولی میشه عوض کردی؟ دو تا سه تا، اینو عوضش کن. عبا رو برد توش عبا فروش. کاسبای اون روزگار آدمای درستی بودن و آدمای با انصافی بودن و قیمت رو درست میدادن و ارزیابی رو درست میکردن و اهل تو سر جن زدن نبودن و انسان بودن نه حیوان. حیوان دنبال بدنه، دنبال خورد و خوراکه. انسان بدنش مرکب سوارشه و او رو داره میرونه تا به مقام قرب خدا برسونتش، خودش رو به مقام قرب برسونه. ولی بدن به چه درد ملکوت و عالم میخور. این شاگرد بزرگوار رفت پیش یه عبا فروش، گوه آقا این عبا رو اگه بخوای در مقابل دو سه تا عباس سه تا دو تا واقعا میارزه که با دو تا سه تا عبای معمولی عوض بشه. گم من اینو با 12 تا عبا عوض میکنم چون این عبا خیلی گرونه. حالا اون زمان من نمیدونم چند بوده، الان از همون نوع عبا بالای 1,000,000 تومن. گو بده 12 تا عبا بده. 12 تا عبا رو گرفت اوورد آخوندن و تو مسجد نشسته بود، شاگردان نشسته بود. گاقا اون یه دونه رو گرفت 12 تا عبا داد، گفت پیشت باشه فردی بیار سر درس، فقط یه دقتی بکن ببین اینایی که میان پای درس عبای کدوما پاره است وصله است، یکی یه دونه از این عبانوها بده به اون، منم عبام دیگه بین رفته یه دونشم بده به. بعدن که کارش با یه مقدار صبحونه نهار شام روبه راست، با یه لباس معمولی روبه راست، با یه خونه در حد شأن، من شأنو نمیدونم، روبه راست، با یه ماشین در حد شأن روبه راست، میارز آدم عمرشو هزینه کنه برای به دست آوردن میلیاردها دلار برای بدن، برای روح که اونا به درد نمیخوره که ماشین مال روح نی، خونه مال روح نی، لباس مال روح نی. ما باید یه مقدار نگاهمونو به بدن محدود بکنیم و الا ضرر میکنیم. ضرر میکنه. بچه بودم 7-8 سالم بود تو همین محل، یه بزرگواری بود به نام حاج غلام رضا، من الان یادمه، قد کوتاهی داشت و محاسنی داشت و خیلی آدم سنگین و وزینی بود. بخش عمده ای از دو مسجد به درد خور تهران و پولش رو اون داد، بخش عمده، شاید 70% اینی که میگم مال 63-64 سال پیش. همین کتاب آخوند خراسانی رو اولین بار پول چاپش رو برای حوزه های علمیه او داد. مارمزون چقدر کمک به مردم میکرد اون زمان، یواشکی و غیر یواشکی، کار کمک یواشکیش بیشتر بود، چون به این نتیجه رسیده بود که بدن بیش از اینی که میخوره و میپوشه، اون وقتی که ماشین نداشتن مردم، بیش از اینی که میخوره و میپوشه و یه خونه میخواد چیزی دیگه نمیخواد، خودکشی نمیخواد، جیب همه رو خالی کردن میخواد، برای بدن، برای مرکب. تمام حکمای الهی و عرفای پیرو و اهل بیت تو نوشته هاشون هست، میگن بدن مرکب، قاطر و اسب جان انسانه، چون اون جان، اون نفخت و فیه من روحی خیلی با ارزش بوده، خدا براش این بدن رو مرکب ساخته. نگاهامون رو عوض بکنیم به خدا، انقدر سبک میشیم، راحت میشیم. وقتی نگاه ما به بدن نگاه به مرکب باشه، حالا خونه 100 میلیاردی نداشته باشیم، خب نداشته باشیم. این خونه جای همین مرکبه، ولی نباشه. هر روز بهترین غذاها رو این مرکب نداشته باشه، خب نداشته باشه. بهترین لباسا رو نداشته باشه، خب نداشته باشه. بهترین گلوبندا و گوشواره و انگشترا رو بدن زن حال شوهرش نمیتونه فراهم کنه، خب نداشته باشه. مرکب اینقدر نمیارزه که تمام بساطا رو آدم براش به هم بریزه. قیمت، تهمت، فوش، قرد، دعوا، کشت و کشتار، زندان، بالا، پایین، آبروریزی، مال اینو ببر، مال اونو ببر، سند سازی بکن، 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 3000 میلیارد. احمقا، اقلا تو این دوره 60-70 سالتون دوزا بدنو میشناختین. شما هنو بدن خودتون رو نشناختین، خدا رو میشناسین. شما یه حیوان رو نشناختین، حیوانی که امیرالمومنین میگه وقتی زنده است خود این حیوان مرکب حمل کننده دستشوی کوچیک و دستشوی بزرگه. وقتی میمیره جیفس زود باید ببرن بندازنش تو چاله که بوی تعفن شهر رو به هم نریزه. بعد 40 هم که قبر رو وا میکنن میبینن عجب این بدنی که میلیاردها دلار براش صاحبش جمع کرد و نشدم بخوره چون بیشتر خیلی نیاز نداره، حالا شده یه سفره. رو این سفره پر کرم خاکی، پر سوس، پر موش، پر عقرب، پر مار. این مرکب گفت این عبا رو ببر با سلطان علم، سلطان درس، سلطان. یه آخوندی که از اسمش انگلیس به لرزه می اومد، از اسمش. شما شرح حالش رو بخونی، یه خونه تو نجف کمتر از 100 متر با تیرچوبی، حالا یه تاجر یه عبا براش آورده هدیه، میگه این عبا مال این بدن نیست، چون این بدن مرکب اینقدر نمیارزه این جلو روش بندازیم، یه جل معمولی میخواد. برو آقا تو بازار ببین میشه عوضش کنی. رفت و اومد گفت آقا 12 تا عبا به جن یه دونه داد. گفت پس فرده بیا پای درس دقت کن ببین عبایی کی پارست، عبایی کی کهنه است، 11 تاشو بده به اونا، یکیشم بذار برای من چون منم عبام دیگه عبین رفته قابل پوشیدن. نگاه هم وقتی عوض بشه انقدر آروم میشم، آروم، راحت، خیلی راحت میشم، خدا شاهد. خیلی خیلی راحت میشم. یه مزرعه‌ای داشت امیرالمومنین، یه باغبون داشت که پسر اون باغبون جزء 72 نفر یاران ابی عبدالله. کربلا تو حرم اسمش نوشته، قبر شهدا یکیش اسم این بچه باغبون است. بچه باغبون، بچه بدنی ها چی شدن؟ عمر بودن بچه بدنی ها، حیوان، قاتل، پست، آدم کش، عالم کش، امام کش. امیرالمومنین اومد زمان حکومتش کمکش داد. بعد بهش فرمود من نهار دیگه نمیرسم برم خونه، میخوام پیشت بمونم، چی داری؟ گوه آقا دو سه رو پیش چند تا کدو چیدم، این کدو سبزه که خورش میکنن ملم، منم نرسیدم بخورم، اینا هم پژمرده شده. دیگه چی داری؟ گوه یه خود پیه بوز. فرمود تا من کار رو ادامه میدم نهار رو آماده کن. یه پنج شیش تا کدو پیه بوز و آبش کرد و کدو رو انداخت و یه خود بالا پایینش کرد، پخت و آورد سر سفره با دو تا نون جو. میگه محبوب من سه چهار لقمه بیشتر نخورد، خورد و دستشو گذاشت رو شکمش، گفت مرده باد بنده شکم، مرده باد بنده شکم، نگاهو به بدن تا جهانیان عوض نکنن کار به سامان در هیچ کشوری نخواهد رسید، در هیچ کشوری. پول خوبه، نه وقف بدن بشه، اگر اضافه پیدا کردم فقط سهم بدن رو به عنوان مرکب روح آب و علفش رو بدم، بقیه رو با پروردگار عالم معامله کنم. این مرد این کتاب اصلی آخوند رو که کتاب درسیه چاپ کرد. یه روزم یه اطلاعیه در اومد که حاج غلام رضا از دنیا رفت. آی مردم قصه میخوردن، من 7-8 سالم، میزدن رو دستشون، حیف حیف. یکی از شلوغ‌ترین ختمای اون روزگار بچگی من ختم ایشون، هر کی اومد وارد ختم شه دید خدا حاج غلام رضا دم در مسجد خوش آمدی، محبت فر. یعنی چه؟ واعظم رفت منبر و راجع به مرگ صحبت کرد و برای حاج غلام رضا طلب رحمت کرد و به مردم هم گفت تعجب نکنید، حاج غلام رضا گفته نمیخوام بعد مردن من کسی کارامو بکنه، خدا و پیغمبر و علی گفتن قبل از مرگ کارهای خودتو خودت بکن، کن وصیاً لنفسک، خودت وصی خودت باش، به دیگری واگذار نکن، دلتو به بعد خودت خوش نکن. ختمو گرفت، چلشو گرفت، سالشو گرفت، ارث زن و دختر و پسرشم داد، بقیهشم با خدا معامله کرد، اعلامیه سالشم نوشت، همه رو دعوت کرد، اومدن سالگردش، قضام به همه داد و یکی دوم و بعدم از دنیا رفت. به بچه‌هاش هم گفته بود دیگه زحمت ختم و اینا برای من نکشون که من خودم همه کارمو کردم، دلم نمیخواد یه نفر به خاطر من به زحمت بیفت، نمیخواد. عارف بزرگ شیعه قاضی سعید همین جوری مرد، من رفتم سر قبرش. قاضی سعید یه روز صبح اومد در خونه مردشور، مردشور شد، گفتش که با من تا مردشور خونه میای؟ گفت ای عالم بزرگ، ای عارف، تو خاک قدمت رو چشمای ماست، تو هر کجا بگی من باهات میام. گفت من لباساتو بپوش بریم. اوورده شور مرده شور. گفت من لباسامو در میارم، میخوابم رو سنگ، میخوام ببینم این سه غسلی که پیغمبر گفته با آب کافور، با آب سر، با آب خالص مرده رو میشورن، منو بشوری ببینم چجوری میشوری. و همون کاری که با مرده میکنی میکنه. به من نگو برگرد تکون بخور شونتو میبری، همه کار رو خودت بکن. آقا بلدم، روحانی به من درس داده، من مسئله غسل رو رفتم، الان 2000 تا مرده شستم. گو نه بشور من. خیلی خوب بخواه غسل صدر، غسل کافور. گو کفنم هم در زم بکنا که من بدونم چجوری کفن میکن. لباسامو بر ندارم بپوشم، منو بذار بغل سنگ، کفنم هم بکن سه تیکه لنگ و پیرن و سر تا سر. غسل تموش. آقای قاضی سعید درست بود غسلم؟ هیچ جواب نمید. آقا مطابق فر غسلتون دادم؟ نه دیدن انگار 100 سال از دنیا رفته. کفنش کرد، جیباشو خالی کرد، یه تیکه کاغذ در اومد، نوشته بود مردشون. همین بیرون مردشونه یه چاله بکن، منو بکش ببر اونجا دفن کن. من به این مقدار راضی نبودم که حتی با بدنم مزاحم کسی بشم بخوان منو تشییع کنن یا دفنم کنن. من حوصله دردسر قیامت رو ندارم. اگه نگاه ها به بدن عوض بشه و به جای این همه نگاه بدن، نگاه متوجه انسانیت بشه، یعنی بشینم خودم رو محاسبه کنم، از ایمان به خدا چقدر دارم، از اخلاق حسنه چقدر دارم، از عمل صالح چقدر دارم، کار خیر تا حالا چقدر انجام دادم. حاسبو قبل ان تو حاسبو، قبل از اینکه خدا تو دادگاه به حسابتون برسه و محکوم بشین، خودتون حساب خودتونو برس. کاری این شرمالی مجتهد جامعه و شراطه از شاگرده آخوند خراسانی، کاری ز تو هیچ نرفت از پیش، رحمی برخیش بکن زین پس، گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کن. امید مدار. من یه سال دنبال 3-4 تا برادر دویدم، گفتم وصیت باباتون رو عمل کنید، تو برزخ منتظر چش. بعد یه سالم یه برادرشون اومد خونه ما، گفت آقا دیگه دنبال عمل به وصیت بابام نباش، گرچه وصیتو به نام تو نوشته، منم خبر نداشتم. گفت برادران میگن بابای ما آخر سریا مغزش اکار افتاده بود، بی خود این وصیتو نوشته، دیوونه بوده، خوردن و بردن، خوردن. یکی دیگه مرد، پول خوبی هم ازش مون. خیلی هم قبل از مرگش به من گفت کارای منو تو انجام بده. به خانومش هم گفت، گفت بعد من ایشون میاد راه رو براش باز بکنید کارای منو انجام بده. مارمزون به مارمزون دنبال این زن و بچه دویدم، آخرش خانومش تو تلفن به من گفتش که شما آقا دیگه دنبال نکن، چشمش کور میخواست زنده بود خودش این کارا رو بکنه، به درک مردش چی کار داری انقدر دنبال این مردری میگیری؟ تموش. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. نگاه باید عوض. خدا میدونه تو این تهرون گاهی جوان ها چقدر پول سلمونی میدن، مثلا یه سلمونی اون مشهور میشه، یه قیچی مر میداره دو سه تا مور رو میچینه، حالا یه شکل میده 100,000 تومن. کفش چی باید بپوشم؟ کچلوار چه مارک؟ خونواده هم الان کلن دنبال مارکای معروف خارجی هن. این قدم کلاهبردار زیاده که لباس ها همه ایرانی. خود این لباس فروش ها به من گفتن، من شهرهای مرزی و جاهای دیگه پرسیدم، واقعا اینا خارج میگن نه بابا تهرون تولید میکنن، مارک خارجی میزنن، ما میریم میخریم میاریم به عنوان خارجی به این ملت میندازیم. نگاه به بدن باید عوض بشه. خب اون قطعرم براتون بگم، به روایت نمیرسن. اینم برای اونایی که اول جوونیشونه خیلی عالیه، برای ما هم که آخرای کاریم خیلی عالیه، برای سنهای متوسط هم خیلی عالی. ملا حسین آوندی نائینی قبرش تخت فولاد اصفهان. اینم انسان عجیبی، چوپون بود، صبح زود گوسفندها رو از آغل در می آورد میرفت صحرا، غروبم بر می گشت. یه ممدستان نائینی بود، یه روز صداش کرد، گفتش که آوندی بیا، تو قیافت والا این چشمدارام عجیب مردمی بود، تو قیافت به چوپونی نمیخوره، به بقالی و به عطاری هم نمیخوره، به کشاورزی هم نمیخوره. گفتش که خب این قیافه سیاسوخته دهاتی من به چی میخوره؟ من به چوبپونی میخوره دیگه، کار دیگه که نمیخوره. گفت قیافه تو به علم، به آقایی، به کرامت، به بزرگی میخوره. بی برو درس بخون. بعضی نفس هم عجیب آدم رو تکون گفت چشم آقا میرم درس میخونم. اونایی که با ایشون محشور بودن دست به دست نوشتن، چاپ هم شد، برای منم فرستادم، نشستم خوندم، آدم خجالت میکشه. من به خدا خجالت میکشم از روحانی بودن خودم، به خدا. چیه میگم ما اصلا چی هست؟ چیکار کردیم؟ چی داریم؟ این حسن آوندی نائینی بعد 20 سال شد ملا حسن آوندی نائینی که نوشتن اگه هر روز از 1,000 تا کتاب، کتاب فقه، اصول، عرفان، حکمت، فلسفه، تفسیر، مشکلترین مسائل رو میپرسیدن در حالی که هیچ کتابی در اختیارش نبود جواب درست میده، شده بود کشتی علم، شده بود سفینه حکمت، عرفان، فلسفه. و در احوالاتش نوشتن به مقام کشف رسیده بود و یک بار از این مقامش بروز نداد. تیزبینا می فهمیدن که این دارای مقام کشفه. تیزبینا دارای کرامت شده بود، نگاه به کرامت خودش نمی کرد. جایی که مردم نمی شناختنش وانمود می کرد، نه این که بگه، وانمودش اینجوری بود که من یه آدم بسیار عادی معمولیم. اگرم چیزی ازش می پرسیدن می گفت علما می گن، نمی گم من. خودش صاحب نظر اصلی بود، میگفت علمانه. یک بار در دوره عمرش لباس قیمتی تنش نکرد، ارزونترین لباس رو میپوشید و دیگه چهره شده بود، حاکم اصفهان، اونم در روزگار قاجاریه که حاکم بر خودش شاه مستقل بود. اصرار داشت این ملا حسن آوندی رو ببینه. وادارش کردن یه بار بیاد پیش حاکم. میکشتن، رحم نداشتن. نمیشد حرفشونو گوش نکرد، باید تقیه میکرد جونشو حفظ کنه. اومد پیش حاکم. اسم حاکم زمانشو نداشت تو زندگیش. حاکم بهش گفت یه چیزی هم من بخوا. گفت من یه چیز خیلی مهمی از تو میخوام، اینو گوش بده. گفت بخوا. گفت اینه که دیگه منو نخوا. همین. دیگه منو نخو. واقعا حافظ چقدر زیبا گفتی، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. گو دیگه منو نخو. گو چرخ اومد بعد از ظهر بود. گفت یه دو تا سناری تا جیبم ببرم خود گوشت برای زن و بچه‌ام بخرم. اومد در دکان قصابی سلام کرد. قصابه گفت زهر مار بی شعور احمق. ساتور و چاقور رو گذاشت و افتاد یک کتک مفصل کامل به ملا حسن آوندی زد و یک لگت رو پرتش کرد بیرون. اونم سرش رو انداخت پایین رفت. یکی گو اینو برای چی زدی؟ گو هم یهودی های اصفهانه. قیافش و لباسش معلومه، مال این جهود مهود هست. گو حالا گوشت رو که به ما نفروخ، یه سری به این مدرسه پیش طلبه ها بعد بریم خونه، حالا بریم من یه قصابی دیگه گوش بخریم، بلکه کتک نخوریم. الله اکبر از اونایی که از بدن آزاد شدن. عجیبه که نایمد به این قصابه به یه معروفترین عالم شهرتون امروز من هم. من ملا حسن آوندی هم. خوب تأمل کرد کتک و خورد و به عنوان یه جهود. وقتی اومد مدرسه طلبه ها گفتن پیش حاکم چه خبر؟ گو هیچ خبری نبود. به من گو چی میخوای؟ بهت بدم ملکی زمینی دهی به نامت کنم. گودم من تو میخوام منو دیگه نخوایی که بیام پیش تو. گفتم صورت چرا زخمه؟ چرا لباسات جولیده است؟ گفت والا رفتم گوش بخرم قصابه به قصد کشت به عنوان این که من جهودم منو زد غرورم و شکست که دیگه پیش این حاکمان نرم. دعا کردم به این قصاب که منو کتک زد که زبانم تملق حاکمون، اگه با این که خدا رو شکر میکنم تملق نگفتم، اما خدا همین دو قدمی که به زور رفتم پیش حاکم همینجا منو جریمه کرد که دیگه قیامت منو کتک نزد. اخلاق رو باید عوض کنیم، کردار و رفتار و آرامش و حلم و صبر و حوصله و از خودبینی در اومدن. و امیرالمومنین رد می شد یه کسی ناسزا گفت به حضرت، در نگشت نگاش کنه، یه دو قدم که جلوتر رفت فرمود ولقد امر را علی اللعیم یصوبونی، من پیش یه آدم پس رد شدم به من ناسزا گفت. خب گفت دیگه، دهنش چیزی گفت اونم تو باد هوا در رفت، به من که ضرری نخورد. الان به 90% مردم دنیا نمیشه گفت باله چشت ابروه، میکشن آدم. نگاه رو باید عوض کرد. این مارمزون بهترین زمان عوض کردن نگاه. خدایا عاشقان تو چی بودن؟ چی بودن؟ خدایا نمیدونیم 5 شب دیگه مونده، 4 شب دیگه مونده. ما که نتونستیم کامل نگاهمون رو عوض بکنیم، تو یه نگاه به ما بکن. داره وقت میگذر، نمیخوایم خجالت زده و سر به زیر بیایم پیشت. ما توقع دریا نداریم، توقع دریاچه نداریم، یه قاشق از اون دریای محبتی که به عاشقان دادی یه قاشقش هم امشب تو کام ما بریم. ما از این اسارت ها، از این شکم، از این شهوت، از این پول درون دوستت داریم، اما خیلی میخوایم دوستت داشته باشیم. به خاطر دوست داشتن تو مسخرمونم میکنن، اما مهم نی برو ما، مهم نی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرا Ha 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 ha! که گفتی مرا اندر پی خوبان زمان، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان، این توانم که درآیم به محلت به گدایی. این توانم که درآیم به محلت به گدایی. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، همه سهلای هر بلای سرم خود بیاد بیاد، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. محبوب من، محبوب من، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم، من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. حالا نام مبارک تو به زبان جاری کنم، دلم زنده بشه، قلبم نورانی بشه، اسم تو ببرم گناهم بخشیده بشه، صدات بزنم نگاهی به من بیندازی، نسألو کن و ندعو نگام به خودم بوده، نگام به بدنم بوده، یه چشم دیگه ای به من بده، نگام به تو باشه محبوب من. همش بدنی رو پروروندم که دو روز دیگه غذای مار و مور و موش و عقرب قبر میشه. مولا جان یه رحمی به من بکن. مولا ببخشید منو دیگه حال ادامه دادنشو ندارم، به رحمتی که یا ارحمت